بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجم که فرمودن در صورتی که علم داشته باشد اگر مزمزه کند مقداری آب به حلقش فرو می رود یا قهرن فرو می رود یا در مرحله بقا سهوان خودش بله می کند، این گونه از مزمزه ها جایز نیست، در هنگام تحریر اصل محل بحث این مسئله پنجم بازگو شد که حکم تکلیفی مشخص شد، لذا طرح جداگانه برای اون نیست. اما مورد دهم از مواردی که قضا دارد و کفاره ندارد همون مسئله سبق انزال است برای صائم، که در بحث اینکه یکی از مفترات انزال هست مبسوطاً گذشت، یعنی اگر کسی در اثر ملاعبه به ملامسه و مانند آن طوری باشد که علم داشته باشد به نزول منی، گذشته از اینکه این کار حرام است، اگر نازل شد روزه او باطل است و کفاره هم دارد. اگر قصد داشته باشد که جز مفترات است، این یک، و اگر قصد نداشته باشد ولی بداند که با ملاعبه یا ملامسه نازل می شود، این کار حرام است و مبتل است روزه. این دو، اگر نه قصد دارد و نه علم دارد لیکن عادت او این هست که این در ملاعبه یا ملامسه نازل می شود، تکلیفاً جایز نیست و وضعاً قضا دارد. چون که اگر بداند این کار را بکند در مرحله بقا سهوان مبتلا می شود به این کار، بازم روانیست، برای اینکه مبادی اختیاری دارد، احکام این سوره چهارگانه مشخص است. اما اگر علم داشته باشد یا مطمئن باشد به اینکه با ملاعبه یا ملامسه نازل نمی شود، این کار را کرد و برخلاف عادت نازل شده است، در اینجا نه معصیت هست نه مبتلسه، که این احکامش در مسئله نزول گذشت. و اما فصل چهارم از فصول این کتاب شریف عروه درباره زمانی است که روزه در او صحیح است، که روزه در چه زمانی صحیح است. عمده اون چه که در این فصل هشتم مطرح است بیان زمانی است که روزه در اون زمان صحیح است. درباره روزه یه تقسیمی است که روزه یا واجب است یا مستحب، یا حرام است یا مکروه، و اقسام صوم محرم را که میشمارن یکی از اون موارد حرمت صوم عیدین است و امثال ذلک، صوم عیدین است امثال ذلک. الان بحث در این نیست که کجا روزه حرام است، این در پایان این کتاب موارد حرمت صوم ذکر میشود که 8 مورد تقریبا یا کمتر و بیشتر برای صیام محرم ذکر شده است. اگر الان بحث در این بود که کجا روزه حرام است، اون موارد را باید استقصا می‌کردم، لکن بحث در این است که کجا روزه باطل است و صحیح نیست. صاحب عروه رضوان الله حسن را با این بیان عنوان کردن که فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم، در این فصل یک مسئله بیش ندارد، ولی قاعده ایشون این است که قبل از ورود در مسائل کلیات را بازگو میکنند و خیلی از فروع را در همون کلیات میگنجند. فرمودن بین که زمانی که روزه در او صحیح هست باید روز باشد نه شب، و در طی ایام سال هر روزی روزه او صحیح است غیر از عیدین. لذا این دو مطلب را ذکر کردن، به هوا نهارو من غیر العیدین، این فرع اول. اونگاه این که فرمودن زمانی که روزه در او صحیح است روزه است، مبدأ روز و منتهای روز کجاست و چقدر است؟ فرمود و مبدعه طلوع الفجر ثانی و وقت الافطار، یعنی منتهای روز باید می‌فرمودن و منتهاه در مقابل مبدع، و مبدعه طلوع الفجر ثانی مناسب این بود بفهمد و منتهاه. حالا فرمودن و وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق، این فرع دوم. و یجب الامساک من باب المقدمه فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین لیسر العلم بامساک تمام النهار. این فرع سوم. حالا استحباب تاخیر فرع چهارم بعدی است که علاحده بحث میشه. خب پس الان بحث در صوم محرم نیست، گرچه صوم شب حرام است و صوم عیدین حرام است، ولی بحث در زمانی است که روزه در او صحیح است، نه بحث در صوم محرم. لذا در بین اقسام صوم محرم همین دو قسم شمردن. یه مطلب دیگر این که در بین زمانهایی که روز صحیح نیست، اون ایام تشریق برای کسی که در مناس، اون هم روز صحیح نیست، ولی اون رو ذکر نکرده. با اینکه در نصوص حرمت صوم آمده و در اقسام حرمت صوم هم همین صوم ایام تشریق برای کسی که در مناست بازگوش. سرش آن است که محور بحث در این فصل هشتم بیان زمانی است که اون زمان اصلا صلاحیت برای صوم ندارد، نه برای عالم و جاهل، نه برای عامد و صاحی، اصلا صلاحیت ندارد. عنوان بحث در این فصل هشت زمانی است که روزه در او صحیح است. اونگاه برای کسی که در ایام تشریق در مناس روزه صحیح نیست، چرا او رو ذکر نکرده؟ خب باید در غیر عیدین باشد، باید در غیر ایام تشریق هم باشد. زمان صحت رو میگن، صحت معدای اونهاست، یعنی اون روزی که صحیح نیست باید بگن، یا روزهایی که صحیح هست باید بگن که در غیر ایام تشریق. اینا با ذکر بکنن دیگه، چون وقتی فرمودن در غیر عیدین در طول سال صحیح هست، یعنی سال اگر 365 روز هست، 363 روزش چرا دیگر؟ اگر 365 روز است، طبق بیانشون 362 روز صحیح هست، و حالا که چنین نیست، ایام تشریق روز صحیح نیست. نه حکم ثانوی نیست، حکم اولی است، حکم اولی است. حالا چرا او رو ذکر نکردم؟ بعضی ها نظیر بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه گفتن این چون به باب حج و کتاب حج و عمره مربوط است، به جز احکام حج محسوب می شود، این را در اونجا می دن مناسب تر است، اونجا بازگو کردن، اینجا ذکر نکرد. ولی والذی ینبغی ان یقال، این است که محور اصلی این فصل هشت آن است که زمانی که در اون زمان روز صحیح نیست، به طوری که این نفی صحت مستقلن در اثر تأثیر زمان باشد و مال خود زمان باشد، او رو میخوان ذکر بکنن. شب روز صحیح نیست، برای اینکه این ظرف را شعر مقدس صالح برای صوم ندید. لذا اگر کسی عالمن یا جاهلن، آمده یا صاحیان، شب روزه بگیرد، چه معصیت کرده باشد چه معصیت نکرده باشد، روزه او باطل است. چون که عیدین هم همین طور است، چه کسی عالم باشد یا جاهل، آمد باشد یا صاحی، روزه او صحیح نیست. برخلاف بعضی از مواردی که روزه صحیح نیست و اگر روزه بگیرد حرام است، اما اگر جهلن روزه گرفت صحیح است، مثل کسی که نمیداند مسافر باید روزش افطار رو بکند، همون طوری که مسافر اگر جاهل به حکمم باشد در مسئله قصر و اتمام و افطار و مانند اون معذور است، معنیش این است که اگر کسی آیه قصر بر او خونده نشد، یعنی حکم سفر را ندانست، جاهل مسئله بود، در مسافرت روزه گرفت، خب روزه او صحیح است، نه معصیت کرده نه باطل، البته عالم اگر این کار را بکند چون تشریع است و معصیت و باطل هم هست، ولی اگر کسی جاهل بود حکم من کان مریضن و علا سفرن به اون نرسیده است. این جاهل مسئله بود و روزه گرفت، خب روزه او صحیح است. معلوم می شود صوم مسافر نظیر صوم عیده نیست که اصلا صلاحیت نداشته باشه. تکلیف از او برداشته شد فی الجمله نه بل جمله، اما مسئله صوم عیدین بل جمله برداشته شد، اصلا ظرف صلاحیت ندارد رأسا. کل دیگه مربوط به همه مردم الی یوم القیامه. خب چون محور بحث این چنین است، سایر مواردی که روز صحیح نیست و باطل هست او رو ذکر نکردن، برای اینکه اونجا فی الجمله باطل است نه بل جمله، برخلاف صوم شب و صوم عیدین که بل جمله باطل است. صوم ایام تشریق هم بل جمله نیست، فی الجمله است. چرا؟ برای این اونجا نه تنها زمان دخیل است، مکان هم دخیل است. اگر کسی در ایام تشریق در مینا نباشد روزی او صحیح است. اگر کسی در منا باشد ولی ایام تشریق نباشد روزه او صحیح است. معلوم می شود این سه روز کسی که در منا باشد روزه او باطل است. از اینجا معلوم می شود که هم مکان نقش دارد هم زمان. این سه روز اگر در غیر منا باشد روزه صحیح است، در منا در غیر این سه روز روزه صحیح است. اگر کسی در منا بود این سه روز را بخواهد روزه بگیرد روزه او باطل است. معلوم شد منشأ بطلان تنها زمان نیست. و بحث فصل هشتم اونجاست که فقط زمان مدار حکم باشد، زمانی که روزه صحیح نیست. از این جهت صاحب رضوان الله بطلان صوم ایام تشریق را اینجا ذکر نکرده. حالا دلیل بر این مسئله در باره این امر اول که بطلان صوم در شب باشد، این خود آیه معروف سوره بارکه بقره است که در شب کرو وشربو و باش روحن، همه اینها رو در شب تجویز کرد. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تا طلوع فجر. خب بله اونجا بیان حد ترخص است، ولی اینجا بیان این است که در بطلان صوم هم زمان دخیل است هم مکان، دوتایی باید با هم باشد. اونها هر کدام اماره است برای رسیدن به حد ترخص. نشنیدن صدای اذان و ندیدن دیوارهای شهر، اینا هر کدام عبره و امارن برای وصول به حد ترخص. اینجا هر دو باید باشد، به نحوی که یقین داریم اگر زمان باشد و مکان نباشد، یا مکان باشد و زمان نباشد، این حکم نیست. خب اما در باره فرع اول که بطلان صوم در لیل است، این مشخص است، برای اینکه در آیه سوره بارکه بقره حد روزه را مشخص فرمود و بود حتی آیه تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در باره عیدین گذشته از این که ادعای ضرورت شده است، نصوص فراوانی هم هست که صوم عیدین را تحریم کرده. اون در باب اول از ابواب صوم محرم روایت فراوان است که صوم محرم را میشماند. دیگه شما همین است، منتها از حرمت صوم نمیشود استفاده کرد که اون زمان ظرف روزه نیست. نظیر این که صوم مسافر حرام است، صوم مریض حرام است، اما نمیشود ازش استفاده کرد که اگر سهوان هم روزه گرفتن باطل است. لکن روایات از او کاملا بر می آید که عیدین ظرف صحت صوم نیست. لذا اگر کسی نذر کرده صوم دهر را اون روزها مقبول نیست، و اگر کسی بر او کفاره واجب شد و برخورد کرد به عیدین صحیح نیست. با اینکه کسی که صوم کفاره ای دارد، حتی قاتلی که بر او کفاره لازم هست و عقوبت اون کار است و باید کفارتاً روزه بگیرد، اگر برخورد کرد به ایدن اونجا هم گفتن روزه او صحیح نیست. گرچه برخی ها در خصوص قاتل را اظهار تمایل کردن که او اگر صوم کفاری داشته باشد عقوبتاً صوبه او صحیح است و نسبت به او هم صحیح نیست. روایات باب یکی از ابواب تحریم صوم عیدین این است. روایات این باب فراوان هست، احتیاج به بررسی رجال سند نیست، گذشته از این که اصل حکم ضروری است. ضروری است یعنی مسلماً از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است. محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدور اسمه الله علیه به اسناده عن الزهری عن علی ابن حسین علیه السلام امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام فی حدیث قال و اما صوم الحرام فصوم یوم الفطر و یوم الاضحى و ثلاثه ایام من ایام تشریق و صوم یوم شک امرنا به و نهینا عنه الی ان قال و صوم الوصال حرامون و صوم الصمت حرامون و صوم نذر المعصیت حرامون و صوم الدهر حرام. حرمت صوم الدهر هم به مناسبت درجه صوم عیدین است. روایات این با فراوان است که ملاحظه فرمود و نیازی به خوندن نیست. پس بطلان صوم در شب و بطلان صوم در عیدین یه چیز روشنی است، بیان و رشد است، نیازی به بطلان. عمده آن است که روز که ظرف صحت صوم است مبدأ و منتهایش کیه. فرمودن مبدأ صوم از آیه مبارک سوره بقره مشخص می شود، منتهای صوم هم از نصوص خاصه. مبدأ صوم را آیه اینجوری مشخص کرد، فرمود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل. اما لیل کی است؟ آیا با استتار قرص شمس است و رو تحت الجبال، یا به غیبوبت قرص شمس است عن الافق؟ آیا صرف غیبوبت افق کافی است؟ به مجرد غیبوبت تحت الافق شب فرا می رسد و رو حمره مشرقی در مشرق باشد، یا نه غیبوبت قرص شمس در افق مستلزم زوال حمره مشرقی است از مشرق؟ آیا زوال حمره مشرقی از مشرق کافی است یا نه زوال حمره مشرقی از مشرق باید محقق بشود تا به بالای سر به قمت الرأس بیاید و از قمت و رأس بگذرد به سمت مغرب برود، اونگاه طلیعه شب فرا میرسد؟ ولو حمره مشرقی حمره در قسمت مغرب هست، ولی از مشرق گذشت و از بالای سرم گذشت، این است یا نه فرق میکند؟ و علی حال آیا بین غروب و مغرب هم فرق میکند یا نه؟ آیا ما در پایان روز وقتی داریم که نشود نماز عصر را در او به نحو ادا خوند و وقت نماز مغرب هم نشده باشد؟ یه همچه وقتی داری؟ یعنی ممکن است شمس غروب کرده باشد در افق، ولی چون حمره مشرقی زائل نشد نمی شود نماز مغرب را خوند، ولی وقت نماز عصر هم گذشت. آیا یه هم چیزی هم هست که ما در پایان روز یه زمانی داریم که نه وقت نماز عصر است نه وقت نماز مغرب، یا نداریم؟ تفسیر این مسئله به وقت کتاب بحث وقت کتاب صلات است، اما بعضی از نصوصش اینجا ذکر میشه. خب، اما در طرف طلیعه روز فرمود شب ادامه دارد، ارتکاب مفترات در شب محذور ندارد، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بیان تبیین خیطین این است که شبان روز در سمت افق سهالت دارد، شب سراسر افق تاریک است، روز سراسر افق روشن است، دیگه دو رنگ نیست. در شب سراسر افق یک رنگ است، به اون سیاه. روز سراسر افق یک رنگ است، به اون سفید. اما هنگام طلوع فجر افق دو رنگ است، دو نوار دارد. اون نوار زیری روشن است، اون نوار بالایی سیاه. خط خاصی نیست، اما بالاخره دو قسمت شده است افق. مثل آن است که شما دو لبه وسیعی را، دو تا پارچه وسیعی را که یکی هزارها کیلومتر مساحت اوست، دیگری هم هزارها کیلومتر مساحت اوست، یکی سیاه است و یکی سفید، اینا رو کنار هم بگذاری، زیر سفید است، بالا سیاه. یه خط مشخص کم عرض نیست، دو تا سد هست در حقیقت، نه دو تا خط. یک سده سیاه ممتد به نام بالای افق، یک سده سفید ممتد پایین افق. منطقه اون قسمت که در پایین افق است برای ما همون یک نوار دیده می شود، اون قسمت که در بالای افق است برای ما نه تنها یک سطح بلکه یک حجم وسیع دیده می شود. اگر در افق یه همچه حالی پیش آمد که دو تا نوار داشتیم، نوار بالایی سیاه بود و نوار پایینی سفید، این فجر است، این هنگام اذان صبح است و هنگام رسیدن نماز صبح است و هنگام حرمت ارتکاب مفترات. حتی یتبین لکم الخیط الابیض که تحت است، من الخیط الاسود که فوق است، این من الفجر است. پس بنابراین روز سراسر افق روشن است، شب سراسر افق سیاه و تاریک است، اما عند الفجر یک خط سیاه بالا، یک نوار سفید پایین، اینو کاملا از هم جدا. البته اون کار دقیق ریاضیش مقدور همه مردم نیست، اما اصلش اینقدر روشن است که معیار شرعی قرار گرفت. برای کسانی که چراغ اونها همین ستاره‌های آسمون بود، با همین زندگی میکردن، طبیعی تشخیص تبیین خطین سخت نبود و بلال رضوان الله علیه هم کاملا همین تبیین خیطین برای اون معیار بود، برای طلوع فجر و اذان میگفت. سایر مؤذین هم همین بودن. خب پس تبیین خیط اسود که بالاست و خیط ابیض که پایین است، این معیار طلوع فجر است. البته در بعضی از نصوص هم آمده است به اینکه گاهی یک خط سفید زنب و سرحان نظیر دوم گرگ عمودی بالا می رود، که این تیغه اون نور شمسی است که در راه است و از راه می رسد. این صبح کاذب است که این مثل زنب و دوم گرگ است که عمودی بالا می رود، نه افقی. اون خط روشن باید افقی باشد، همونطوری که بالا افق است پایین هم افقی باشد، نه عمودی. پس اگر یه خط روشنی عمودی بالا رفت، اون هم دو طرفش سیاه است، وسطش روشن است، ولی این نمیگن تبیین خیطین، باید دو تا نوار باشد. اونجا که زنب به منزله زنب و دم گرگ است، اونم خیط است ولی عمودی، این صبح کاذب است. این یک تیغه آفتاب است از تحت افق که عمودی فضای افق را روشن کرده است. لکن اون چه که معیار است آن است وقتی نور معترض شد، یعنی عریض شد، پهن شد، اونگاه کاملا دو نوار مشخص است، نوار بالا سیاه، نوار پایین سفید، و این طلوع فجر است. چنین شاخصه ای در پایان روز نیست، چون در پایان روز سراسر افق روشن است. اگر بخوایم به جای برسیم که کاملا شب بشه و سراسر افق میشه تاریک، دیگه ما دو حال نداریم، یک قسمتش روشن و یک قسمتش تاریک، یک قسمتی سفید یک قسمتی سیاه. لذا هنگام طلوع فجر تبیین خیطین معیار است، ولی هنگام غروب شمس تبیین خیطین مطرح نیست، اونجا غیبوبت قرص شمس است. خب در نصوصی که در وقت افطار آمده یا وقت نماز مغرب آمده، ائمه علیهم السلام فرمودن معیار غروب غیبوبت قرص شمس است. و از چه راه میتوان غیبوبت قرص شمس را تشخیص داد؟ با زوال حمره. وقتی اون قرمزی از مغرب رخت بربست، مشرق رخت بربست، معلوم میشود که شمس در افق این نمازگزار غروب کرده است. تعبیری که در بعضی نصوص هست این است که امام سلام الله علیه فرمود لأن المشرق متل على المغرب، لأن المغرب متل على المشرق، چون اطلال یعنی اشراف، چون مغرب اشرافی بر مشرق دارد، اشراف مغرب بر مشرق در حقیقت به برکت شمس است. این شمس تا در افق خود این نمازگزار هست مقابل خود را روشن میکند. اشراق و اطلال مغرب نسبت به مشرق بار شمس است. این شمس که الان در مغرب قرار دارد همه محدود را روشن میکند، مشرق خود را روشن میکند. همین که این شمس از در افق غرب غروب کرد، این مشرق رخت برمی‌بنده. وقتی این متل و این مشرق رخت بربست، اون سرخی مشرق هم رخت برمی‌بنده. از زوال حمره مشرقیه معلوم می شود که شمس در افق غروب کرده است. این میشه وقت افطار. اما از اونجا بگذرد به قمت الرأس بیاید و از قمت الرأس هم بگذرد به سمت مغرب برود، آیا این لازم است کما ذهب الیه البعض یا لازم نیست؟ علاهده باید بحث می شود. گرچه تفصیلش مربوط به وقت صلات است، اما اجمالش در کتاب صوم هم آمده، در باب 51 از ابواب ما یمسک و انه الصائم، حدیثی است که قبلا خونده شد و بعضی از احادیث هم مربوط به کتاب صلات است، اونم تبرر هم بخونیم. حدیث اول از باب 51 از ابواب ما یمسک و انه الصائم در کتاب صوم و وسائل این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از سعد ابن عبدالله که معتبر است، ان احمد ابن محمد که معتبر است، ان العباس ابن معروف که معتبر است، ان علی ابن مهزیار، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، از زراره که معتبر. لذا از این حدیث به عنوان صحیح یاد می شود. قال قال ابو جعفر علیه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص نه استتر القرص تحت وراء الجبال، اذا غاب القرص یعنی عن الافق، وقت المغرب اذا غاب القرص، این مقام ثبوت است. ولی اگه در مقام اثبات خودت پنداشتی یا دیگران به شما گزارش دادن که آفتاب غروب کرده، شما افطار کردی به نماز مغرب خوندی، بعد دیدی غروب نکرده بود، خب حالا یاد میکنید نماز را، فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَمَضَى صَوْمُكَ. روزه درست است ولی نماز رو باید اعاده کنی، ولی بعدا نباید چیز بخوری. به تکف و عن الطعام ان كنت قد اصبت منه شيئا. در باب مواقیت از کتاب صلات، اونجا مسئله غیبوبت شمس بازگو شد. کتاب صلات وسائل باب 16 از ابواب مواقیت، مواقیت صلات. اونجا روایات فراوان است که وقت غروب مغرب بازگو می‌کنند. اون روایات هم معارض داخلی داره، در اون بین معارض هم با جنبندی کرد. این را که نمیگن، اونها استتار قرص رو میگن، ورا الجوال هم بشه کافی است، نه تحت الافق. ولی این برام مطابق با امامیه است، استتار قرص عن الافق نه عن الجبال و مانندان یا عن العین، و لذا ذهاب همرم توش است. روایت اول باب 16 از ابواب مواقیت این است. چون روایات با فراوان هست، الان به بررسی سند اون روایات نمی پردازیم. روایتی که عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر علیه السلام است، قال اذا قامت الهمرتو من هاز الجانب. چون روایت هست، حضرت مشخص فرمود، چون برای ماها که الان مستمع دوری معلومیست که هاز الجانب کجاست که، ولی راوی میگوید که حضرت دست شریفشون رو اشاره کردن به طرف مشرق، فرمود اذا قامت الهمرتو من هاز حاضر جانب، یعنی می در مشرق، فقط غابت شمس، فقط غابت شمسو من شرق الارزه و غربها، ها یعنی شرق ارز مسلی و غرب ارز مسلی، وگرنه بر اساس کرویت زمین هر لحظه مشرق است و مغرب، به تعبیر قرآن کریم مشارقها و مغاربها و مانند آن. اینکه فرمود اگر حمره مشرقی زائر شد، آفتاب از شرق زمین و غرب زمین غروب کرده است، یعنی شرق زمین اون نمازگزار و غرب زمین همون نمازگزار، نه شرق الارض کلها و غرب الارض کلها. خب معلوم میشود که معیار غیبوبت شمس است در افق، اون معیار است. زوال حمره مشرقی اماره است برای غیبوبت شمس از افق. اذا غابت الحمرتو من هذا الجانب، یعنی من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها. روایت سوم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد، سمعت یقول وقت المغرب اذا ذهبت الحمرتو من المشرق، وقتی حمره مشرقی از مشرق رخت بربست، وقت نماز مغرب است. و تدری کیف ذلک، و حضرت به این بعض الاصحاب که به عنوان مرسل اینجا یاد شده است، فرمود آیا می دانید چگونه شمس از افق غروب می کند؟ قلت لا. خب چطور اگر حمره مشرقی رخت بربست معلوم می شود شمس در افق غروب کرده؟ از کجا معلوم می شود؟ فرمود لأن المشرق مطل على المغرب. اینجا به اون صورت بیان می کند، فرمود مشرق بالاست به مغرب پایین، مشرق متل علی المغرب است، به عکس اونجا گفته شد، مشرق بالاست مغرب پایین. وقتی آفتاب پایین باشد اون بالا را روشن می کند، وقتی که بالا روشن نبود حمره مشرقی رخت بربست، معلوم می شود آفتاب خیلی پایین رفته. چون مشرق متل بر مغرب است، حضرت با دست اشاره کرد، یک دست رو بالا بردن یک دست رو پایین، فرمود هاکزا، دست راست رو مثلا بالا آوردن، دست چپ رو پایین، فرمود ترانه مشرق، اون فضای مشرق، اون با قسمت شرقی بالاست به این قسمت غربی پایین. اگر آفتاب در مغرب باشد و هنوز تحت افق نرفته باشد، یقینا اون بالا رو روشن می کند، و اگر بالا تاریک شد معلوم شب غروب کرده. فرمود وقت المغرب اذا ذهبت الحمرت من المشرق. بعد به این شخص فرمود به تدری کیف ذلک، می دانی سرش چیه؟ که اگر حمره مشرقی یه رخت بربست معلوم می شود آفتاب در مغرب غروب کرد. قلت الله، قال لأن المشرق متلون یعنی مشرفون على المغرب هاکذا، و رفع یمینه فوق یساره. حرف را بود این چنین، این راوی میگوید وقتی که بود این چنین، این دست راست رو برد بالا، دست چپ رو برد پایین. وقتی دست راست بالا باشد دست چپ پایین، دست راست متل و مشرف بر دست چپ است. اولا کسی که در یه جای زندگی میکند اون دایره افق اینا هم سطحن، هیچ کدام متل بر دیگری نیستن. اگر کسی در وسط یه زمین ایستاده است، در جا شهری که شهر یا روستا ایستاده است، اگر یه دایره ترسیم بکند از زیر پای او بگذرد، این هیچ کدام بر قسمت دیگر متل و مشرف نیست. اما اون فضای بالا این متل است بر اون قسمت خط دائره. اگر آفتاب به اون قسمت خط رسید پایین قرار میگیرد و این فضای بالای شرق بالاست، نه اون خط افق شرق متل باشد، بلکه اون قسمت فضای بالای شرق متل است. اون البته وقتی روشن باشد، اون که روشن باشد منوش آفتاب هنوز غروب نکرده، وقتی اون تاریک شد منوش آفتاب غروب کرده. فرمود لأن المشرق متل على المغرب هاکذا، این که بود هاکذا یعنی رفع یمینه فوق یساره. بعد فرمود فإذا غابت هاهنا، یعنی از مشرق که حمره رخت بربست، فضا قابت هاهنا یعنی شمس از مغرب در مغرب غروب کرده است، ذهبت الحمره من هاهنا، حمره هم از مشرق رخت بریوندد. روایت چهارم این باب این است که این مربوط مرسل است، از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که وقت و سقوط القرص و وقت و وجوب الافطار من الصیام ان تقوم به هزا القبله، وقت غیبوبت شمس و فرارسیدن افطار این است که رو به قبله بیستی و تتفقد الحمرت التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمت الرأس لا ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص. وقت افطار روزه آن است که شما به طرف قبله بیستی، اون حمره‌ای که قبلا در سمت مشرق بود اون حمره حرکت بکند از سمت مشرق بیاید بالا که افق شرقی بشه تاریک. این حمره الان شما خیتین میبینید، یک خیت سرخ میبینید و یک خیت سیاه، اون قسمت افق خیت سیاه هست و این قسمتی که نزدیک بالای سر شماست این خیت سرخ است. اگر این حمره مشرقیه از مشرق زائر شد، حرکت کرد، آمد بالای سر شما و از بالای سر شما گذشت، اون وقت وقت افطار میرسه. اینجا دو تا مسئله است، یکی این که آیا وقت نماز، نماز مغرب، وقت افطار یکیست یا نه ممکنه وقت نماز شده باشد وقت افطار نشده باشد. اگر وقت نماز و وقت افطار یکیست، آیا گذر این حمره از قمت و رأس محمول بر فضیلت است یا نه تعین؟ اگر محمول بر فضیلت باشد جمع با روایت قبلی آسان است، اما اگه محمول بر فضیحت باشد، یعنی حد آن است که از قمت و رأس بگذرد، با روایت قبلی مخالف است. روایت قبلی این بود که همین که از مشرق زائل شده است وقت مغرب است، مگر اینکه این ها مطلق و مقید باشد. فیضا جازت قمت الرأس الى ناهیت غرب فقط وجب الافطار و سقط القرص. این کشف میکنیم که آفتاب در کرانه غرب غروب کرده است. خب برابر اون روایت قبلی، زوال حمره از مشرق اماره است برای غیبوبت شمس. برابر این روایت، زوال حمره از قمت الرأس اماره است برای غیبوبت شمس از افق. اینا هیچ کدام حد نیستن، اینا امارن. اونی که حد اصلی است غیبوبت الشمس من الافق است. زوال الحمره اماره است. آیا اون یکی اماره است یا این که اماره؟ مطلب دیگر اون است که در بعضی از تعبیرات باب کتاب صوم و همچنین کتاب صلات آمده است که افطار واجب است. افطار واجب است نه به این معنی که آدم باید حتما چیزی بخورد، یعنی الان دیگر نباید نیت روزه داشته باشد، اصلا صائم نیست. اگر بخواهد این مجموعه را که هنوز افطار نکرده، این مجموعه را هم زیر پوشش صوم ببرد، معصیت کرده، کار حرامی انجام داده. این چون تشریعه، این باید بداند همین که اول مغرب فرا رسیده است که صائم نیست، خود را صائم نداند. بگوید به اینکه چیز الان مگه صائم نیستم؟ منتها آیا خوردن قبل از نماز بهتر است یا نماز بخونیم و بعد چیز بخوریم؟ وگرنه افطار به معنای اینکه آدم روزه رو بشکند نیست، روزه نیست اصلا او شرعا. اینکه بود وجب الافطار یعنی باید متنبه باشد که خود را صائم نداند، نیت صومم نکند، نگوید من روزه دارم. تعبیر به وجوب برای آن است که اصلا شب که همون فرای اول بود که شب ظرف روزه نیست و کسی جزئی از شب را در محدود روزه قرار بدهد میشه تشریع. لذا وجب الافطار، حالا وجب الافطار نه یعنی حتما باید آب بنوشد یه غذای بخورد، وجب الافطار یعنی همونطور که قطع النیه بود اینجا هم قطع النیه است، در حقیقت انقطاع النیه است، نیت تموم شد، باید بدانه که الان صائم نیست. الحمدلله.